جلسه 50 29 آبان 1359 برابر با 11 محرم 1401. موضوع کبر و صغر نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به آثار و نتایج کبر نفس و صغر نفس بود. بزرگی روح دارای چه آثاری است و چه نتایجی است و کوچکی روح دارای چه آثار و نتایجی است؟ از آثار کبر نفس یعنی بزرگی روح توقف است. تأنی است، وقار است، سکینه است، به طوری که علمای اخلاق این 4 چیز را نقل می کنند: توقف، تأنی، وقار و سکینه. تمام اینها یعنی توقف و تأنی و وقار و سکینه، اینها همش در ارتباط با گفتار و کردار انسان است. و اینها از خصال و حالتهای خوب انسانی است که انسان باید کوشش کند دارای چنین حالتهایی باشد در ارتباط با سخنانش، با اعمالش. اما توقف، توقف یعنی چه؟ توقف عبارت است از اون حالت سکون و آرامشی که انسان متوجه می شود به این که گفتاری را از دهانش و زبانش خارج کند. اون حالت سکون و آرامشی است که روح در ارتباط با اون عملی که می‌خواهد انجام بدهد داشته باشد، به این نحو که وقتی به خاطره اش خطور می‌کند حرفی را بزند، روح یه حالت آرامشی داشته باشد در اون موقع، توقف کند، سکون، که این شخص تدبر کند عاقبت این گفتارش را، که این حرف را بزنم آیا صحیح است؟ نتایجی که بر این حرف زدن من مترتب می شود، چه بهره‌ای می گیرم، چه ضرری می کنم، یا این عملی را که می خواهم انجام بدهم در رابطه با این عمل، این عمل را انجام بدهم، آیا این عمل به نفع من است، به ضرر من است؟ اون هم تدبر و تفکر نسبت به این جهت که معیارهای صحیحی را که دارد با اونها بسنجد. لذا همیشه توقف بنابر اصطلاح علمای اخلاق قبل از گفتار است و قبل از کردار. حالت روح و اون سکونی را که پیدا می کند که تأمل کند این را بگویم چه می شود، این امر را انجام بدهم نتیجهش چیست، نفع و ضررش را با معیارهای صحیح بسنجد. این را در اصطلاح می گویند توقف. اگر کسی دارای چنین حالتی باشد در ارتباط با جمیع گفتارش، کردارش، این کشف می‌کند که دارای روح بزرگی است. روح کوچک نیست، این کبر نفس دارد. و لذا خصوصا نسبت به این توقف سفارش زیاد شده است در آثار اسلامی، چون سرنوشت ساز است. چه بسا انسان بدون تأمل حرفی بزند، عملی بکند و در اثر او سرنوشتش را هدر بدهد. لذا خیلی سفارش شده است نسبت به این جهت، نسبت به تأنی که بعد میرسیم سفارش شده که معنا میکنم. وقار مطلبی است که مرکب از توقف و تأنی است، اینا رو معنا میکنم. سکینه را میگم چی؟ اما اون چرا که اهمیتی زیاد دارد مسئله توقف است. این است که حکایت میکند از بزرگی روح اون انسان، چون انسان به وسیله همین گفتارش هست، اعمالش هست که خودش را می سازد. من در بحث اخلاق گفتم که ساختن انسان، انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز است. این رو بحث کرد. چون عمل انسان ساز است، گفتار و کردار که خود گفتار از اعمال است ما جدا می کنیم. اون عمل یک عضو به نام زبان است. چون عمل انسان ساز است، بنابراین توقف قبل از عمل برای بررسی اون عمل، اون خودش سرنوشت ساز است برای انسان. لذا ما در آثار اسلامی می‌بینیم زیاد سفارش شده روی همین توقف که تعبیرات مختلفه از او می‌کنند. توقف، تدبر، امثال اینها، این از نظر لغت و الا همین معناست. و او مسئله حالت سکون قبل از عمل که چه بسا بعد میرسیم در ضدش من انشاءالله بحث میکنم. انسان زود فریب صورت زیبای عمل را نخورد و بتواند کنترل خود را حفظ کند. این حالت سکون کشف می شود از این که اون انسان روحش وسیع است، بزرگ است. اما روایاتی را که ما در این باب داریم که روایت را کلینی نقل می کند و صاحب وسائل از او نقل می کند و روایت در کافی است، دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال له، شخصی خدمت پیغمبر آمد عرض کرد یا رسول الله اوصنی، ای پیامبر خدا سفارشی به من بفرما. این مرسوم بود. که هر کس از اطراف و جاهایی که فاصله داشت با مدینه، با مقر پیغمبر، وقتی می آمد خدمت پیغمبر به عنوان یک تحفه یه دستورالعمل می گرفت. ما روایات این چنینی زیاد داریم. حتی زمان ائمه اطهار خیلی هست در روایات ما که می آمدن و اینها خدمت حضرت که می رسیدن می گفتن یه سفارشی به ما بفرمایید. به ذهنم این است در یه روایت یه وقتی که مطالعه می کردم دیدم شخص آمد خدمت یکی از معصومین است، عرض می کند یه سفارشی به من بفرمایید ولی خیلی هم کوچیک باشه. می ترسید نکنه به این که دستورش کوچیک باشه فایدهش زیاد باشه. این حالت درشون بود. بعد از اونها هم بود در جامعه اسلامی این. متاسفانه این ور افتاد که وقتی به مربیان روحی جامعه مراجعه می شد به اونها می رسیدن این سؤال رو می کردن: چه کار کنم که رستگار شوم؟ یه سفارشی به من بکنید. این روایت اینطور که از نقلیست از زمان پیغمبر. اون اعراب اون موقع این چنینی بودن که به اصطلاح ما بی تمدن بودن، ولی ما متمدنین چگونه هستیم خدا می داند. فقال لهو یا رسول الله اوصنی، فقال له فهل انت مستوسن ان انا اوصیتک. پیغمبر بهش فرمود به این که تو سفارش پذیر هستی اگر تو را سفارشی بکنم، یعنی اگر من به تو دستورالعملی دادم تو این دستورالعمل را بهش عمل میکنی یا نه. فهل انت مستوسن ان انا اوصیتک. حتی قال له ذلک ثلاثا، حضرت اینو بهش فرمود، اون در جواب عرض کرد بله. باز پیغمبر اکرم تکرار فرمود اگر بهت سفارش کنم تو سفارش پذیر هستی یا نه. گفت بله. مرتبه سوم، دقت کنید، محکم کاری کردن پیغمبر اکرم به حسب ظاهر
که ازش قول بگیرن. معلوم میشه به اینکه این سفارش یک سفارشی است اساسی، سرنوشت ساز برای طرف. و فی کلها یقول الرجل نعم، در تمام موارد عرض میکرد بله یا رسول الله. فقال له رسول الله، حضرت به او فرمود و انی اوصی تو که، من به تو سفارش میکنم، ازا انت هممت به امرن فتدبر عاقبتهو، هرگاه خواستی امری را انجام بدهی، چه گفتار باشد چه کردار، هرچ عاقبتش را بیندیش. فإن یک رشدا فمره، اگر عاقبتش روشن بود، بی صلاحت بود، انجام بده. و این یک و غیا فنده، اگر عاقبتش بد بود، چشم پوشی کن از اون. در یه روایت دیگری است که این رو صاحب وسائل از محاسن برقی نقل می کند، در ابواب جهاد نفس است. روایت رو ابو حمزه سومالی نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمود اتا رجلون رسول الله، شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، فقال علمنی یا رسول الله، عرض کرد چیزی به من بیاموز ای پیغمبر خدا. قال صلی الله علیه و آله و سلم علیک بالیأس مما فی عید الناس، حضرت بهش فرمود تو ناامید و مأیوس باش نسبت به اون چیزی را که در دست مردم است، یعنی چشم داشتی نسبت به اون چرا که از دنیا در دست مردم است نداشته باش. فإنه الغنى الحاضر، این بی‌نیازی نقد است. یه بینیازی نقد داریم، معلوم شه یه بینیازی نسیه. بینیازی نقد اینیست که انسان طبعش بینیاز باشد. که واقعش هم است. بینیازی نقد، ثروت نقد این است که انسان چشمش به امور دنیایی که در دست دیگران است نباشد، چه مالش باشد و چه مقامش باشد، دنبال این که چنان ثروتی پیدا کنم که فلانی دارد، مقامی که فلانی دارد از نظر دنیایی. فقال زدنی یا رسول الله، این شخص عرض می کند آقا خب بسیار خوب، حالا یه اضافه بفرمایید، یه چیز دیگه یادم بدید. قال ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر، بپرهیز از آز طمع، چون او فقر نقد است، نیاز نقد است. مسئله طمع چه در رابطه با مالش باشد چه مقامش باشد، این خودش فقر نقد. قال زد، باز عرض می کند که اضافه کند. قال اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. هرگاه خواستی عملی انجام بدهی عاقبتش را بیندیش. فان یک خیرا و رشدا، اگر عاقبتش خیر بود و روشن، فتبع عمل انجام بده. و این یک و غیا فجتنب او، اگر عاقبتش بد بود اجتناب کن. این دو روایت از پیغمبر اکرم که یکی امام صادق صلوات الله علیه و دیگری امام باقر سلام الله علیه نقل می‌کنند. و اما جملات علی علیه السلام در سفارشاتی که به فرزندشون محمد ابن حنفیه می‌فرمایند و من تورق فی الامور غیر ناظر فی العواقب فقط تعرض لمفضعات النوائب. کسی که بیباکانه وارد امور شود کار، بدون نگرش نسبت به عواقبش، میدونی چه کرده؟ این دستش را آلوده کرده به سختی ها و ناراحتی ها. چه ناراحتی ها؟ ناراحتی های مفتزهانه که بعد دادش در بیاد. و تدبیر و قبل العمل یؤمنو که منن ندم. این توقف و تدبیر قبل از کار ایمنی برای تو می آورد از این که بعد پشیمان شوی. والعاقل من وعظه التجارب، عاقل کسی است که از تجربه ها پند بگیرد. یه بار دیدی همینجور بیگدار به آب زدی سرت به سنگ خورد، خب بسه دیگه، تجربه معناش اینه دیگه. یه مرتبه نسنجیده عملی کردی، زیان دیدی، همین موجب بشه که دیگه از این منبر نسنجیده عملی نکن. و فی تجارب علم مستأنف، در تجربه یک بینش جدید انسان پیدا می کند. و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تمام این جملات رو باید نمیدونم با نور نوشت، نور معنوی، طلا و نقره اینا چیه؟ نگرش مادی با طلا و طلا نیست. در زیر و رو شدن روزگار، نشیب و فراز روزگار، اونچه که در نهاد انسان هاست بیرون می‌ریزد. در بالا پایین شدن هاست. یه کسی چیزی نداشته، دستش خالی بود، تا به ثروت که میرسه نعوذ بالله شروع میکنه برای خدا چه کردن، گم میکنه خودشو، یه تقلب احوالی پیدا کرده ایشون، 400 نارگیرش اومده. یکی یه مقام و پستی بهش میرسه، یه مرتبه بینه اوکی، یا بوی نفس برش. همچنین عکسش. 400 نار پولش کم شده. نعوذ بالله کفر میگه. زادش بالا میره. تقلب احوال اینا. و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان شخص عاقل دوراندیش با تدبیر پشت دلشه. ولی قلب احمق پشت زبونشه. چه زیباست. یعنی عاقل اول فکر می کند که چه بگوید، عاقبت گفتارش را در نظر می گیرد و سخن می گوید. اما احمق کسی است که حرف رو می زنه بعد می شینه فکر میکنه به اینکه ما چی گفتیم. حالا عدم تدبیر نسبت به گفتار. باز یه جمله دیگری است از علی علیه السلام، اینا از نهج البلاغه است که اینا رو صاحب وسائل نقل کنند. این جمله را صاحب وسائل در من لا یحضر چون صدوق هم نقل کرده از اونجا هم نقل میکنه. قلب الاحمق فی لسانه و لسان العاقل فی قلبه. در رابطه با زبان، قلب احمق در زبونشه اما زبان عاقل در قلبشه. این همون جمله بالاست، بسیار زیباتر علی علیه السلام در یک قالب دیگری ریخته است. بنابراین توقف که یکی از نتایج کبر نفس است، بزرگی روح است، معناش اینه قبل از هر امری از امور که از انسان صادر می شود، چه گفتارش و چه کردارش، این فکر کنه، تدبر کنه، تفکر کنه. اون حالت سکون، این که بشکل توقع کنه، اون حالت سکون که در اون سکون و آرامش اندیشه می کند عاقبت گفتار و کردارش را. نه با یک خطوری که به ذهنش می کند اقدام به حرف یا عمل کند. و اما تأنی، تأنی معناش این است بعد از آنی که توقف کرد مطلب روشن شد، اونگاه وارد عمل میشه که عمل انجام بده. حین انجام عمل، عمل را با آرامش انجام بده. جزء جزء عمل را با آرامش خاطر انجام بده که صحیح عمل بشه، برای صحت عمل. عجولانه نه، چون خراب بشه. چه بسا برسه عجولانه خراب شه، دوباره بعد از سر بگیره. آخه تنی این حالت رو بهش میگن تنی. و این هم باز کشف میکند از بزرگی رو. اینم از نتایج کبر نفس است. و اما وقار، من راجع به این صفاتی که دارم میگم در متون اسلامی روایات زیاده، من نسبت به اون اولی که جنبه اساسی داشت روایاتو خوندم و الا بقیه اینها روایات زیاد داریم ما و اونا رو بخوام بخونم وقت خیلی طولانی میشه بس، لذا راجع به تأنی دیگه من روایات نمیخونم. اما وقار، وقار مجموعه دو حالت رو بهش میگن وقار، یعنی توقف قبل از عمل برای اندیشیدن و اون حالت آرامش حین عمل که داره عمل انجام میدهد، که ما تعبیر میکنیم با تأنی انجام میده، خود ما میگیم تأنی او رو، مجموعه این دو رو بهش میگن علمای اخلاق وقار. و در روایات داریم که یکی از خصائص انبیاء که کل کمالاتند همین مسئله وقار است. بعد راجع به سکینه، اگر انسان این حالاتی را که گفتیم از توقف و تأنی، این دو، این را داشته باشه به این معنا خودش را با فشار میخواد بسازه، خودش را با فشار نسبت به توقف و تأنی ملزم میکنه جدا. چه بسا دلش میخواد که همینجور دل به دریا بزن یه حرفی رو بگه، به نظرش خوب میاده همینجور تو بیفکر یه عملی رو انجام بده، ولی روی توجه به این خصائل نفسانی چیکار کنه؟ جلو خودش بشه، فکر کنه، تدبر کنه، وارد عملم که میشه میخواد تون تون، حالا فهمیده واقعا خیلی خوبه عمل، جدا خوبه، تون تون، نه با یه فشاری تأنی بخرج بده. یه وقت این حالته، یه وقت نه، اینقدر کار کرده رو خودش که این یه طبیعتی واسه شده بدون فشار، که ما میگیم ملکه. من در بحث اخلاقم گفتم ملکه یعنی چی؟ بدون فشار، این یه حالتی اصلا واسه روحش شده، هر حرفی میخواد بزنه بدون فشار اصلا اینجوریست، اصلا بخواد همینجوری بگه نمیتونی بگه، کاری رو بخواد انجام بده تونتون نمیتونه انجام بده اونجوری عجولانه. این حالت حالت ملکهی شده برش، روح خودشو ساخته در رابطه با توقف و تأنی، روح را ساخته. این حالت ملکه حاصله از توقف و تأنی اصطلاحاً بهش علمای اخلاق میگن سکینه. دارای سکینه چون وقار مجموع این دوتاست، اما چه ملکه روح باشد، یعنی اثر گذاشته باشد یا نداشته باشد. و مجموعه وقاره، ممکن است کسی وقار نشان بده اما با چی؟ با فشار. و خوب است، و خوب است، و بدانید به قدری مهم است این برای انسان کردن. انسان گفتارش را اگر مراقبت و کردارش را، این ناجی در دنیا و آخرت، چون معاصی در رابطه با چیست؟ با اعضا و جواره هست. افعال انسان هم در رابطه با همین هست. یه فعل، فعل زبان است، میگی گفتار، دست است، پاس، چشمش، گوش است، امثال این حرفا، جزء کردار است. عمل کرد اعضاست کردار. هر عملی بخواد انجام بدهد خارجه، خب این دیگه معصیت نمی کنه، جلوی معاصیش گرفته میشه. در رابطه با شرعش، غیر مسائل دیگرش، خب این حالاتی که در ارتباط با کبر نفس است، درست ضدش حالتی که در ارتباط با سقر نفس است، یعنی نتیجه کوچکی روح است. عبارت از عجله است. علمای اخلاق هم گفت عجله. عجله یعنی چی؟ معناش ظاهر میشه. خیلی آشکار. عجله معناش این است. حالتی در روح باشد با صرف این که یک چیزی به ذهنش خطور کند، اقدام کند به این که او را پیاده کنه. اینو بهش بگن عجله. به ذهنش میاد فلان حرف رو بزنم، زود بکن، فلان عمل رو انجام بدم، زود بکن، عمل کن. این حالت روح رو بهش میگن عجله. و بدان یکی از دربهای بزرگ برای ورود شیطان نسبت به قلب انسان، این عجله است. یه در ورودی بزرگی است عجله برای شیطان، که اگر انسان عجله کند درب و باز کرده تعارف میکنه به شیطان. از راه‌های بزرگ پیروزی شیطان عجله انسان است. لذا روایات زیاد داریم در متون اسلامی. روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمود العجلت من الشیطان و تعنی من الله. روایت است از پیغمبر اکرم. و خود این به قدری سرزنش شده است، این حالت، و خود انسانم توجه دارد. چرا؟ جهتش دقت کنید. انسان هر عمل صحیح بخواد انجام بده، محتاج به معرفت و بصیرت است. من از نظر علمی که علمای اخلاق هم تر بکنم، انسان هر عمل صحیح بخواد انجام بده، محتاج است به معرفت و بصیرت. یعنی چی؟ محتاج است به شناخت و بینش. عمل صحیح شناخت میخواد و بینش میخواد. شناخت و بینش تأمل میخواد. اگر کسی بخواهد شناختی پیدا کند نسبت به چیزی، بینش پیدا بکند، احتیاج به تأمل دارد. خب عجله ضد تأمل است، یعنی عجله تأمل رو رد کرد، قهرن چی میشه؟ شناخت و بینشم میره از بین، عملم چیه؟ دیگه صحیح نیست، نمیتونم تکیه کنم روی این عمل. لذاست که نه شده نسبت به این حالت که انسان مراقبت کند خودش را، اگر یک چنین حالتی دارد بداند از رذایلی است، اما چه رذیله ای. به قول ما طلبه ها، خب آقا چه میشه که آدم عجله میکنه؟ تو حالته چرا پیدا میشه؟ نمی مطلب است دیگه. جهت به طور خلاصه میگم، انسان واردات ذهنی دارد، هر حرفی بخواد بزنه در رابطه با تصویراتی که میکنه اونیست که به خاطرش میاد. من در بحث ماه رمضان گفتم که خطورات بر دو قسمه، شیطانی رحمانی. امواجی که میاد روی روح که تشکیل دهنده تصورات انسانه، اینا بر دو قسمه. یه موجهاییست که از روی جهات شیطانیست، یه موجهاییست رحمانیست. موجهای شیطانی که در ارتباط با شهوت انسان، غضب انسان، خدمت تو عرض شود که وهمیه انسانه، این هاست که انسان چون خودش در دامنه طبیعت هست، دامنه طبیعت، و دامنه طبیعت در ارتباط با شهوت و غضب کار میکنه، یعنی شهوت و غضب در ارتباط با طبیعت. لذا این مسئله‌ای که در دامن طبیعت هست و ابزار شهوی و غضبی همیشه در ارتباط با اوست و اون چرا که این امواج شهوی و غضبیه را تحریک می کند که شهوت و غضب موج پخش کند روی روح، آماده است. لذا چیه؟ این خاطره ای را که پیدا می کند، خطوری را که به ذهنش می کند، این زوده، زود انجام پذیره، جامعه در ارتباطه، یه چیزی که موافق شهوت و غضبشه. اما با اون چیزهایی را که موافق با عقل اوست، تعجب کردی؟ اینجور حاضر آماده نیست. لذا دنیا را نگاه کنید، قرآن چجور توصیف میکنه طبیعت رو، میگه عاجله، اولائک یحبون العاجله، یا در سوره قیامت میگه تحبون العاجله دامه طبیعت عاجله اصلا اسمشو میذاره. همونی را که در قالب نقد و نسیه میریزند میگوید سیلی نقد به از حلوای نسیه. لذا خاطره های شیطانی به سرعت میاد، چون در دامنه جسم، در دامنه طبیعتم، یعنی مظاهری را که ازش بهره برداری شهوی و غضبی میشود، تهییج کننده شهوت و غضب است در مرتبه‌ام. و چه بسا عجله هم که نامش را گذاشتند با این جهت باشد که زود میاد به ذهن آدم. اما خاطره های رحمانی در ارتباط با امواج نورانی الهی، در ارتباط با عقل، او اینجوری نیست، چون خود این طبیعت یه حجابی است. باید فکر کنه، تدبر کنه، فشار بیاره. پرده شهوت یک طرف، پرده غضب به یک طرف، واقع را بیندیشد. جهت این است. چرا این حالتو داره؟ برای اینکه دامنه طبیعت هستی. جهتش اینه. ولی از اون طرف هم ابزار کار خدا بهت داده، راه نماییت هم کرده، هیچ حجتی هم بر خدا نداری و میتوانی. شهوت و غضب است تو را کور و کر میکنم. نبینی، نشنوی و مرتب اسیر امواج شهوی و غضبی خودت باشی. این هم جهتش این است. خب راه علاج چه کنه انسان؟ عجله رو علاج اون موقعی که انسان در ارتباط با عملی نیست، فکر کن، بیاندیشه در کل اعمالش، در کل گفتارش، که عاقبت این حالت هلاکت من است. پشیمانی است به جوری که پشیمانیش گاهی سودی ندارد. ضررهایی است که جبران پذیر نیست. اینو تدبر کن، نه نسبت به یکی یک اعمال. اینو دقت کنید، یه وقتی که فرض کنید الان دارم توجه میدم من به شما، توجه پیدا کنم، آرام نشسته، نه صحبت کن، نه کاری. اینو فکر کن که عجله نسبت به جمیع امورم نتیجه جز هلاکت، ضرر، پشیمانی، امثال اینها ندارست. بعد روی این کار کنه. روش کار کند. آدم شدن آقا مشکل. من دیگه چی بگم؟ معروف از این عبارت که گفتن ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. از مرحوم حاج عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند
ایشون فرمودن ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. یعنی میخوام بگن نه به اینجور که خیال کنی که میگیم چه مشکل، واقعا باید آدم رنج ببره. اگر بخواهد انسان باشد، گذشته از این توجه به این که این خصلت عجله از خصلت‌های زشت، در مقابل توقف، تأنی، وقار، سکینه از فضائل انسان‌های هستند که اینها سمبولن در جامعه بشری، خودش رو آراسته کنه. از این طرف روی فکر کنه، یواش یواش آدم بشه. ما غالب ضایعاتی که داشتیم در رابطه با همین عدم تدبر و تفکر نسبت به امور بوده. غالب ضایعاتون از اینجا بوده. یه حرفی رو زده بعد نشسته از آش گرفته، یه کاری رو کرده بعد نشسته روش فکر میکنه عجب کار کرده. و معمولا شیاطین دوپا از انسانهای عجول بهره برداری میکنن. یه خورده شهوتشو تحریک میکنه، یه تصمیم میگیره طرف. یه خورده غضبشو تحریک میکنه، اون شیطون دوپا غضبشو تحریک میکنه، این رو ازش پولی میگیره. بعد که این شهوتش خوابید میونه، عجب مصیبتی. بعد این یکی غضبش از بین رفت، میگه عجب غلطی کرد. یعنی همین روش تبلیغاتی غربی ها، دقت کن چی میخوام بگم. حالا من تطبیق دادن درست نیست، خود تو مده فهمید. شیطون ها دو پا کارشون هم رای ورود و خروجشون همینه. این که گفتم بزرگترین باب شیطان است که وارد بشه ازش. یو شهوت بردم مثلا فرض کنید به اینکه در غرب تحریک میکنم، از همون روی شهوت هم وارد بشم که یه کسی میخواد مثلا به این مقام برسه، یا غضبش رو تحریک میکنم اون یکی دیگه میخواد انتخاب بشه. امثال این حرف هست. و ضایعات بزرگ بشری در ارتباط با همین. خب نگاه کن مسئله امام حسین صلوات الله علیه کربلا چه اینجوری شد؟ همین. در تاریخ می نویسن صحنه عاشورا تمام شد، به ذهن من این است که حتی عصر عاشورا بود، عصر عاشورا در خود کربلا، تازگی ندیدم، سابقا که مطالعه داشتم به ذهن من این است که در مقاتل می نویسن وقتی تمام شد ریختن این رشکر عمر سر، خیمه ها رو غارت کردن، آتش زدن، اطفال امام حسین کودک ها سر به بیابون بساطی. دارد یک زنی از طایفه بنی وائل است، جزء کسانی است که با لشکر عمر سعد آمده کردن. نه مثل این که بحثی حرفایی نبوده که اینا مطرح کردن، کلا زدش رفته، دروغ بوده.
تهمت بوده. با دروغ و تهمت آمدن اینا رو تحریک کردن غضبشون رو. این زن دارد یه عمود خیمه خودشو گرفت، تو لشکر اومده، صد حرکت کرد، شروع کرد حمله کردن به لشکر خودش و این شعار را او میداد، یا لسارات الحسین. این از اون اولین کسی که این شعار رو داد، که بعد توابین تحت شعار این در کوفه چیز شدن، تشکل پیدا کرد که توابین درست شدن دیگه.
سلام علیکم.
بعد از واقعه کربلا گروه توابین، توبه کننده ها، اونایی که بعد فهمیدن کلا سرشون رفته، عجله کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.